أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به امتثال بعد الامتثال بود که صاحب کفای تفصیل داد بین جایی که اتیان به واجب علت تامه هست برای حصول غرض مولا، اینجا امتثال بعد الامتثال معنا نداره، چون امر ساقط میشه با حصول غرض مولا، و غرض مولا هم با اتیان به ذات واجب حاصل میشه. اما اگر اتیان به واجب مقتضی بود برای حصول غرض مولا و تحقق غرض مولا، نیاز به شرایط دیگری داشت که محقق بشه، اشکالی نداره که بعد از اتیان به واجب ما فرد دیگری از واجب رو اتیان کنیم، چون هنوز امر مولا ساقط نشده و جهتش هم این هست که هنوز غرض مولا حاصل نشده. مثال عرفی هم زد که آب برای مولا میبریم، ولی هنوز مولا رفع آتش نکرده از خودش با شرب این آب، اون آب رو بر میداریم، آب دیگری جای آن میآوریم، اشکالی نداره. ما عرض کردیم که با دو بیان این فرمایش صاحب کفایه رو ما میبینیم که ناتمام هست. بیان اول بیان محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی بود که اون غرضی که مولا از عبدش میخواهد که تحصیل بکند اون غرض را، که همون غرض ادنا هست و دائما با اتیان واجب اون غرض ادنا حاصل میشه، اون مهمه. اگر اون غرض حاصل بشه دیگر امر مولا ساقط میشه. علت این که در واجب تعبدی مشهور گفتن که با اتیان به ذات فعل بدون قصد قربت امر مولا ساقط نمیشه، چون غرض مولا تعلق گرفته به فعل تقربی، جهتش اینه که اون غرضی که مولا از عبد میخواهد که تحصیل بکند اون را، فعل تقربی است، ولذا تا اون غرض حاصل نشه امر باقی هست. حال یا شخص امر سابق باقی هست یا اون امر ساقط میشه، امر مجددی به اتیان فعل تعلق میگیره. بنابراین که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست. در ما نحن فیه اون غرضی که مولا از عبدش میخواد تحصیل کنه به ذات فعل حاصل میشه. در همین مثال آب آوردن، غرض مولا این هست که مولا را متمکن بکند از شرب ما، این غرض با آوردن آب حاصل میشه، ولذا دیگر مجالی نمیماند که هنوز هم مولا امرش به اتیان به آب باقی بمونه. امر که ساقط شد دیگر امتثال بعد الامتثال معنا ندارد. بیان دوم که بیانی است که در بحوث مطرح کردن و ما هم قبول داریم، اینه که اساساً امر به ایجاد طبیعت تحریک نمی کنه مگر به ایجاد صرف الوجود طبیعت. بعد از ایجاد صرف الوجود طبیعت که به اولین وجود محقق میشه، بقا این امر طلب الحاصله. اگر این امر بگوید بار دیگر این فعل را انجام بده اشکال نداره، اما اون امری که می گفت ایجاد بخون صرف الوجود طبیعت را، بقاش بعد از اتیان صرف الوجود طبیعت طلب الحاصله، فرقی هم نمی کنه. ما مسلک مشهور رو بگیم که میگویند بعد از اتیان به متعلق امر، امر فعلیتش سقوط میکند، یا مسلک بحوث رو بگیم که فاعلیت و محرکیتش از بین میرود و سقوط میکند. چه سقوط امر فعلی رو قائل بشیم بعد از تحقق متعلق امر، چه سقوط فاعلیت و محرکیت آن را قائل بشیم. به هر حال دیگر این امر به طبیعت اقتضاء اتیان به فرد آخر را ندارد، ولذا امتثال بعد الامتثال معقول نیست. فرض اینه اون هم تعلق گرفته به ایجاد طبیعت و من ایجاد کردم طبیعت را. اگر اون هم تعلق می گرفت به ایجاد فرد اکمل اشکالی نداشت. هم کرد مولا عبدش را آب بیاور، او هم آب آورد. این امر دیگر محرکیتی نسبت به آب آوردن برای بار دوم ندارد. امر به طبیعت قهرن منطبق می شود بر اولین وجود طبیعت و با اتیان اولین فرد متعلق این امر حاصل شده و دیگر این امر معقول نیست محرکیت داشته باشه نسبت به ایجاد فرد دوم. بله ممکن هست که اون واجب مشروط باشد به شرط متأخر، مثلا همون آب آوردن مشروط باشد به ابقاء اون آب تا زمانی که مولا اون آب را بخورد. اگر عبد بیاد اون آب رو بریز زمین، اصلا امتثال منهدم شده. این هدم امتثال است، نه امتثال بعد الامتثال. هر فعلی که مشروط باشد به شرط متأخر با از بین بردن شرط متأخر، طبعا ما منهدم می کنیم امتثال را و دیگر اون فعل مصداق امتثال نخواهد بود. در این که ما بحثی نداریم. اگر واجب مشروط به شرط متأخر است، ما این شرط متأخر رو مختل بکنیم، طبعا دیگر اون فردی که آوردیم مصداق امتثال تکلیف نخواهد بود. ولیکن این نیاز دارد به دلیل خاص. اگر دلیل خاص نبود، صرف این که ما نماز صبح با حضور قلب کمتر میخوانیم، بعد اون نماز صبحی که بعدن بخوانیم با حضور قلب بیشتر بخواهد منهدم کند امتثال امر به نماز صبح را، نسبت به اون نماز صبح اول این دلیل میخواد. تا دلیل نباشه که ما نمیتونیم بگیم نماز صبح اول به شرط لاست از اتیان به فرد افزن از نماز صبح. قبل از این که ما وارد بحث تطبیق فقهی این مسئله بر صلات معاده بشیم که در روایات فرمودن اگر کسی نماز فریضه رو خوند فرادا، بعد آمد دید که جماعت منعقد میشه، مستحب است که اون نماز رو اعاده کنه، که ازش تعبیر میکنن به صلات معاده جماعتن، که برخی فرمودن این مصداق امتثال بعد الامتثال هست. قبل از این که وارد بحث راجع به این تطبیق فقهی بشیم، یک فرع فقهی دیگری هست که در اینجا بزرگان متعرض نشدن، مناسب بود که او را هم مطرح می کردن، و اون عدول از اون فردی است که ما می خواهیم انجام بدیم، وسط کار او رو رها کنیم بریم از نو یک فرد دیگری را انجام بدیم. مثلا ما در وضوعمان رسیدیم به شستن دست چپ، مثلا دست چپمان را هم شستیم، بعد گفتیم این وضوع به دلمان نمی چسبد، عدول کردیم از این فرد از وضوع و خواستیم استیناف کنیم وضوع دیگری بگیریم، آیا این وضوع دوم صحیح است یا صحیح نیست؟ برخی اشکال می کنن، می گوین شما اون جزء وضوع رو که اتیان کردید امر ضمنی او رو امتثال کردید، و اگر بخواهید یک وضوع دیگر از نو بگیرید قبل از فوت موالات عرفیه، مصداق امتثال بعد الامتثال هست که جائز نیست. یا مثلا در طواف کسی در اثناء طواف به دلش نمیچسبه اون طوافی که انجام میده، رها میکنه و قبل از فوت موالات عرفیه از نو شروع میکنه. یا همینطور در سعی، آیا این جائز است یا جائز نیست؟ که برخی فرمودن جائز نیست، اما به نظر ما اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه مرکب ارتباطی قوامش به این است که اجزای آن را به قصد جزئیات بیاریم. ما این وضوع را مثلا تا شستن دست چپ ادامه دادیم، اما اجزای دیگر آن را که مسح الرأس و رجلین است انجام ندادیم تا بشود یک وضوع کامل. اون چه که ما به جا آوردیم ناقص هست، غسل و چویدین ناقص هست. تا ما مسح الرأس و رجلین را به قصد این که اجزاء این وضوعی باشن که شروع کردیم نگیریم، وضوع محقق نمیشه. ولذا این وضوع را ما رها بکنیم از نو یک وضوع کامل بگیریم، مقتضای صناعت این است که این وضوع دوم امتثال امر به وضوع خواهد بود. اون غسل وجه و یدین که اول انجام دادیم امتثال امر ضمنی نخواهد بود، چون شرط امتثال امر ضمنی این است که سایر اجزاء اون مرکب ارتباطی هم به آن ملحق بشود، و الا اگر سایر اجزاء این مرکب ارتباطی به اون ملحق نشه که اون اجزاء اولیه و سابقه، امتثال امر ضمنی هم نخواهد بود. امتثال امر ضمنی به این است که ما در ضمن اتیان به یک مرکب کامل این اجزاء را که متعلق امر ضمنی هستن انجام بدهیم. و همینطور در طواف، من سه شوط طواف کردم، رها می کنم این سه شوط را، چندان به دلم نچسبید، بدون اینکه فوت موالات عرفیه بشود از نو شروع می کنم طواف کردن. خب این طواف دوم مصداق اتیان به طواف سبعت اشواط خواهد بود. چرا این طواف مستأنف صحیح نباشد؟ بله، قطعا طواف عنوان قصدی است. اگر شما همینطور دور خانه خدا بگردید به قصد پیدا کردن دوستتان، این سر نمی کند طاف بالبیت به اون معنای مرتکز متشرعی، و یا اگر شما بعد از هفت شوط طواف یک دور اضافی زدید دور خانه خدا برای اینکه گم شده اتان را پیدا کنید، یا برای اینکه راه باز بشود از جای مناسبی بیرون بیایید از میان جمعیت. هیچ کس نمیگوید که زاد شوتن فی توافه. اگر تواف عنوان قصدی است، اجزاء این تواف هم عنوان قصدی است. اگر شما شوت هشتم را نه به قصد این که شوت هشتم این تواف است، به قصد این که یک تواف جدیدی است بیاورید که تواف شما بیش از هفت شد نمی شود، تواف کردید هفت شد، شروع کردید به قصد یک تواف دیگر دور خانه خدا چرخیدید، این زیادی اشواط تواف شما نمی شود، ولذا اجزاء تواف مرکب ارتباطی هستند، باید قصد بکنید اجزاء تواف واحدن، اشواط هفت گانه تواف واحد هستند. اگر کسی قصد نیت قطع بکند که این قاطع نیست در غیر باب صوم، من در اثناء نماز هم تصمیم میگیرم نمازم را قطع کنم ولی پشیمان میشوم، این که مشکلی ایجاد نمی کند، یا در اثناء وضوء قصد میکنم وضوءم را قطع کنم ولی بعد پشیمان میشوم و وضوءم را ادامه میدهم، این که مشکلی ایجاد نمی کند. بحث ما در این است که فی علم الله اون وضوء اولی را که شروع کردم ناقص می‌گذارم، اتمام نمی‌کنم، استیناف می‌کنم، یک وضوء جدید می‌گیرم، این چه اشکالی دارد؟ من دیدم مرحوم آقای عراقی، ایشان هم فرمودن اشکالی نداره و برخی دیگر از بزرگان هم مثل صاحب کتاب ازوا و آرا، ایشان هم فرمودن اشکالی نداره. به نظر ما هم وجه فنی برای منع از استیناف یک مرکب ارتباطی به این که ما اون عملی را که شروع کردیم رها کنیم، از نو این عمل ارتباطی را انجام بدهیم، ما وجهی برای منع از آن نمی بینیم. این که گفته بشه که شما اون اجزایی را که مثلا از وضوع آوردید امر ضمنی آن را امتثال کردید، پس از نو که می خواهید اون اجزا را انجام بدهید می شود امتثال بعد الامتثال به لحاظ امر ضمنی. جوابش رو عرض کردیم که امتثال امر ضمنی در ضمن امتثال امر استقلالی است به تمام مرکب. امر ضمنی همه چیزش ضمنی است، ثبوتش ضمنی است، سقوطش هم ضمنی است، امتثالش هم ضمنی است. یعنی واجب ضمنی امتثالش به این است که در ضمن یک مرکب تام آن را اتیان کنیم، و الا اگر ناقص بگذاریم آن را، این امتثال امر ضمنی نیست. ما در مورد نماز هم اگر قطع نماز حرام نباشه، فرض کنید نماز نافله که قطعش حرام نیست، ملتزم میشیم شما وسط نماز شب مثلا نماز شفع میخوانید، نماز وتر میخوانید، رها کنید از نو شروع کنید بدون اینکه اتیان به منافی بکنید، چه اشکالی دارد؟ مشکلی نداریم. علت این که در نمازهای واجب این کار جائز نیست به خاطر اینکه مصداق قطع فریضه است. شما اگر دو بار تکبیرت الاحرام بگویید، تکبیرت الاحرام بار دوم اگر عمدن باشد مصداق قطع فریضه است، و بنابر نظر مشهور قطع فریضه حرام هست. مشکلش این است. البته مثل آقای زنجانی از روایتی در حج استفاده کردن که قطع طواف و سعی هم حرامه. روایت لؤلؤی هست از اسحاق ابن عمار که ان من طاف ثلاثه اشواط فان اعتل عله لا يقدر معها على التواف فالله اولى بالعذر. اگر کسی سه شوط طواف کند، بیماری پیدا کند که نمیتواند طواف را اتمام کند، خدا اولاست که عذر او را بپذیرد. ایشان فرمودند که این روایت ظاهر در این است که اگر این شخص میتوانست توافش را ادامه بدهد باید ادامه میداد، یعنی اتمام تواف واجب است، قطع تواف حرام است، و کذالک السعی و رمی الجمار و هاکذا یفعل فی السعی و رمی الجمار. خب ایشان آقای زنجانی بر اساس این روایت که سند آن را تصحیح می کنند با اینکه در آن حسن لؤلؤی هست و محل بحث هست، ایشان سند را تصحیح می کنند و بر اساس این روایت فتوا می دن که قطع طواف فریضه حرام است، قطع سعی فریضه حرام است. اون وقت بحث عوض می شه. اگر کسی قبل از فوت موالات عرفیه استیناف کند توافش را عالمن آمدن، این استیناف تواف مصداق قطع تواف خواهد بود. و عملی که مصداق حرام هست صلاحیت مقربیت ندارد. این اشکال دیگری است، اما این اشکال در اعمالی میاد که قطعش حرام است، اتمامش واجب است، اما وضوء که اینطور نیست، قطعش که حرام نیست، دلیلی بر حرمت قطع وضوء نداریم. و لذا به نظر ما 10 بارم کسی وضوء بگیره، دست چپش هم بشوره، باز به دلش نچسبه، بدون این که فوت موالات عرفیه بشه، میتونه باز از نو وضوء بگیره و این میشود آخرین وضوئی که صحیح از او واقع میشه. اما وضوهای قبلی ناقص بود و مصداق وضوء صحیح نبود، ولیکن ظاهر مشهور اینه که این رو قبول ندارن و میگن استیناف وضوء قبل از فوت موالات عرفیه وضوء جائز نیست، به این معنا که اگر شما دست چپتان را 2 بار شستید که غسله ثانیه هم ما فرض می کنیم انجام دادید که مستحب است، بعد از نو شروع کردید وضوء بگیرید، این شستن دست چپ در این وضوء دوم میشه غسله ثالثه ید یسرا و مشروع نیست و مسح به آن مسح به آب وضوء نیست. اما اون چه که ما میگوییم، میگوییم که اصلا اون وضوء ناقصی که قبلا گرفتیم چون اتمام نکردیم کشف میشود که مصداق مأمورون به نبوده است و این وضوء آخری که گرفتیم که کامل کردیم آن را، این مصداق وضوء مأمورون به است و غسله اولای ید یسرا میشه. اون 2 غسله در وضوء قبلی اونها ربطی به این وضوء نداره. ولیکن این عرض ما خلاف مشهوره. میبینید اگر مراجعه کنید به فتاوای بزرگان، معمولا اشکال میکنن در جواز استیناف عمل به این که در اثناء عمل ما بدون ابطال آن آن عمل رو رها کنیم و از نو این عمل را بخواهیم انجام بدیم، نوعاً در این اشکال میکنن از جمله امام و مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی این را نمیپذیرن. دلیل مشهور عرض کردم یا این است که میگویند شما با اتیان اون اجزاء سابقه امتثال کردید امر ضمنی آن را و دیگر امتثال بعد الامتثال می شود اگر بخواهید از نو شروع کنید، یا دلیلشان این است که ما این را قبول نداریم، یا در مثل طواف و سعی دلیلشان روایاتی است که امر می کند به اتمام طواف، امر می کند به اتمام سعی، که ما این روایت اسحاق ابن عمار رو در وجوب تکلیفی اتمام طواف و سعی دلالتا قبول داریم، سندن محل بحث هست، ولی برخی از روایات هست که امام می فرماید که اگر حاجتی داشتی در اثناء طواف حاجتت رو انجام بده، بیا اتمام کن طواف را. اینها رو ما میگیم ارشاد به این است که طوافت با این قضاء حاجت باطل نشده. اتمام کن طواف را نه اینکه یعنی این طواف لابدمن هست که اتمام بشود و استیناف آن جائز نیست. نه خیر، بلکه بیش از این ظهور ندارد که این طواف به خاطر اینکه در اثنا خارج شدی برای قضاء حاجت خودت یا قضاء حاجت مؤمن باطل نشده است، می توانی آن را اتمام کنی. بله، مرکب ارتباطی اگر باشد نمی شود قصدی نباشد. مرکب ارتباطی یعنی مرکب اعتباری است که ارتباط اجزا آن با قصد تعیین می شود. یک وجه دیگری هم ممکنه در نظر مبارک آیون باشه که من کردن از استیناف طواف و سعی و یا وضو و مانند آن قبل از فوت موالات عرفیه، و اون اینه که مثلا در طواف شبهه زیاده اشواط کردن، گفتن شما سه شوط انجام میدید بعد رها میکنید از نو طواف میکنید هفت شوط، این میشه ده شوط. یا در وضو شما دست چپ را که میشورید از نو وضو میگیرید، آبی که میریزید به دست چپتان این آب جدید هست، این میشود مسح به آن، مسح به بله خارجه از آب وضو. جواب اینه که آقا ما عرض کردیم که اون سه شوط اول در طواف مثلا او اصلا جزء این طواف جدید حساب نمیشه، چون من قصد جزئیت نکردم. من وقتی که اون سه شوط را رها کردم و از نو هفت شوط به جا می آورم، قصد نکردم این هفت شوط با اون سه شوط اول اجزاء یک طواف باشن، ولذا زیاده در طواف صدق نمی کند. عرفیت ندارد بگوییم اون سه شوط اول با چهار شوط از این طواف جدید می شوند هفت شوط طواف و ادامهش زیاده در طواف است. این عرفیت ندارد. اون سه شوطی که من رها کردم، من دیگر قصد ندارم که این طواف جدیدم با اون سه شوط اجزاء یک طواف واحد باشند. من یا در مثال وضو قصد ندارم که اون غسل وجه و یدینی که اول انجام دادم و رها کردم با این وضوع جدیدی که میگنم اجزاء یک وضوع باشند. این که ما بگوییم اینها نیاز به قصد ندارد، خود به خود میشود اجزاء یک عمل، این عرفیت نداره، چون عرض کردیم اجزاء مرکب ارتباطی قصدی قوامش به این است که قصد کنیم جزئیت آن را در این عمل. ما وقتی استیناف می کنیم عملمان را، اون طوافمون رو، اون سعیمون رو، اون وضوعمون رو، اصلا الغا می کنیم در قصدمان اون عمل سابق را، و این عمل جدید را به عنوان اینکه اجزا آن مستقل است از اون عمل ناقصی که قبلا انجام دادیم به جا می آوریم. این که ما بگوییم به طور اتوماتیک این وضوع جدید با اون وضوع ناقص قبلی می شود وضوع واحد، این هفت شوط طواف جدید با اون سه شوط طواف ناقص قبلی می شود اجزاء یک طواف، و در طواف مشکل زیاده در اشواط پیش می آید، در وضو مشکل مذهب بله غیر وضو پیش می آید، چون من چند بار دست چپم را شستم با تکرار وضو به نظر ما این شبهه ها عرفیت نداره و عرف اون عمل ناقص رو ملغا میدونه و این عمل جدید را مصداق امتثال میدونه. قیاس نکنید این مرکبات اعتباریه را به بعضی از امور عرفیه، که مثلا مولا گفته است که وقتی که رئیس جمهور فلان کشور بیاید 21 توپ شلیک کنید. ما 10 توپ شلیک میکنیم بعد بگوییم این هیچ، 21 توپ دیگر شلیک بکنیم که مجموعاً بشود 31 توپ، اون رئیس جمهور هم بگوید مرا مسخره کرده اید. اینا امور عرفیه، اصلا قصد این کسی که توپ را شلیک میکند که این توپ هایی که شلیک میکند اجزاء یک مرکب ارتباطی هستند یا این را قصد نکند ارزشی ندارد. مهم در نظر مردم عمل خارجی اوست که میبینن 31 توپ شلیک کرد، میگوین این مسخره این رئیس جمهور است. ولو این آقایی که توپ شلیک میکنه بعد از شلیک 10 توپ گفت به دلم نچسبید از نو میخوام شروع کنم، قبول نمیکنن. اما مرکبهای قصدی ارتباطی را که به نیت مکلف مربوط است در احکام شرعیه نباید قیاس کنیم با این مثالهای عرفی. اگر من سه شوط طواف بکنم با قصد قطع، این سه شوط قطع نمی شود، ولی با ترک اتمام آن به نحو شرط متأخر، با ترک اتمام آن که من دیگر آن را اتمام نمی کنم، طواف جدید را به قصد استیناف می آورم، من اون سه شوط را تمام نمی کنم و لذا اون عمل هیچگاه مصداق طواف صحیح نخواهد بود. این دومی مصداق طواف صحیح هست. هر عنوان قصدی، هر عنوان قصدی حکمش این است. مرکب توسلی هم اگر قصدی بود حکمش این است، ولیکن ما این مثال هایی که زدیم مرکب های تعبدی بود. خب بگذاریم راجع به اون تطبیق فقهی امتثال بعد الامتثال که علما در اینجا ذکر کردن که صلات معاده جماعتن هست، ما باید رجوع کنیم به روایات، ببینیم از روایات چی میفهمیم. روایات در مقام بر سه طائفه است. طائفه اول اونیست که فقط امر به اعاده میکنه، موثقه عمار، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يصلي الفريضه ثم يجد قوما يصلون جماعه ايجوز له ان يعيد الصلاه معهم قال نعم وهو افضل. یا در صحیح ابن بزی دارد که انی احضر المسجد مع جیرتی فیأمرونی بالصلاة بهم وقد صلیت قبل ان اتاهم فكتب علیه السلام صل بهم. خب این روایت هم اطلاق داره. ولو این شخص که نمازش رو قبلا خونده امام جماعت بوده در نماز اول، حالا میخواد در این نماز دوم هم امام جماعت بشه. البته مأمومین عوض شدن، اطلاق روایت این رو شامل میشه. بله، ما از این روایت و امثال آن استحباب اعاده نماز جماعت رو برای بار سوم نمیفهمیم. ماه رمضانه، رفتی تبلیغ، آی سیستانی میفرماد اشکال ما میکنیم دو جا بخوای نماز یومیت رو به جماعت بخونیم. ما میگیم نه، این روایت اطلاق داره، این روایت اطلاق داره. انی احضر المسجد فیعمروننی به صلات بهم وقد سلیت قبل ان اتاهم. حالا قد سلیتو فرادا او سلیتو که امام جماعه، قصد داشتن یا نداشتن خصوصیت نداره عرفن، مهم اینه که اطلاق این روایت میگیره ولو در اون نماز اولی که خوندی امام جماعت بودی تو خونت برای زن و بچت، اومدی مسجد میبینی مسجد پر جمعیت، حاج آقا بفرما امام جماعت ما بشو. خب حضرت فرمود سل بهم. پس این که آی سیستانی احتیاط میکنن میگن اگر نماز اولت امام جماعت بودی، نه اینکه فرادا نماز خوندی، در جواز این که بخوای نماز دوم رو جماعتن بخونی اشکال هست. نه، اطلاق صحیح ابن بزی همین فرض رو هم میگیره که نماز اولت رو امام جماعت بودی، بعد میای مسجد یک نماز جماعت دیگر هم برپا میکنی. اما سوم و چهارم رو دیگه نمیگیره. آخه این ابن بزی که سوال کرد یک بار فرض کرد که نماز خونده در منزل، وقت سلیت و قبلا اتاهم، حالا از امام میپرسه که میام مسجد میتونم امام جماعت بشم در این نماز؟ امام میفرمان اشکال نداره. خب این طائفه دلالت بر امتثال بعد الامتثال نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این طائفه دلالت میکنه بر استحباب، بر امر استحبابی به اعاده نماز، نه اینکه امتثال اون امر وجوبی نماز صبح است. نه، اون امر ساقط شد با همون نمازی که در منزل خواندی، الان یک امر دومی داری، امر استحبابی به عاده اون نماز، شبیهش در نماز آیات هست که در نماز آیات فرمودن اذا فرغت قبل ان ینجلی فاعد، اگر قبل از انجلاء خسوف یا خسوف شما نماز آیات تموم شد، مستحب نماز آیات را دو مرتبه بخونی. و این امتثال بعد الامتثال نیست که، این یک استحباب مجدد است. امر وجوبی امتثال شد با همون نماز اول، این یک امر استحبابی است به عاده نماز. اگر من این نماز رو خوندم بعد فهمیدم نماز اولم باطل بوده، خب بله، به عنوان امتثال امر وجوبی قرار میگیره، چون به من اون امر وجوبی میگفت نماز و آیات بخون، من خوندم. ولو به قصد امتثال این امر استحبابی اشتباه کردم، قصد امتثال امر استحبابی به عاده کردم، این که مضر به صحت نماز نیست. بقیه کلام راجع به این روایات فردا انشاءالله که روز آخر بحث است وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.